الرحمن الرحیم، در گذشت مرحوم مبرور آیت الله آقای حاج سید جواد علم الهدا رضوان الله علیه را که از فضلای خراسانی درس مرحوم آیت الله العظما بروجردی بودند، به خاندان مکرم علم الهدا به ویژه فرزندان معزز ایشان و نیز به ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه‌ای، دوم شهریور 1399. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در پیام جداگانه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین سید احمد علم الهدا این حادثه را تسلیت گفتند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید احمد علم الهدا دام بقاؤه، در گذشت اخوی مکرم را به جناب عالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه‌ای، دوم شهریور 1399. مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا، مؤسس و تولیت حوزه علمیه الامام القائم و از شاگردان آیت الله بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه، امروز در حرم مطهر رضوی برگزار شد. آیت الله سید جواد علم الهدا 30 مرداد در سن 90 سالگی در تهران درگذشت.
وزیر دفاع کشورمان که برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه روسی به مسکو سفر کرده، امروز با ارتشبد سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه دیدار کرد. امیر سرتیب حاتمی همچنین از ششمین نمایشگاه و همایش بین المللی نظامی فنی روسیه بازدید کرد.
استقبال گرم ارتشبد شایگو وزیر دفاع روسیه از امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در مسکو، دیداری با هدف توسعه و تقویت مناسبات دفاعی و امنیتی بین دو کشور. سرگی شایگو به ضرورت تداوم همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو اشاره کرد و گفت این همکاری‌های راهبردی ضامن صلح، ثبات و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. وزیر دفاع روسیه به تندی از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرای یعنی آمریکا انتقاد کرد و گفت این کشور اعتبار خود را در عرصه بین المللی از دست داده است. در این دیدار که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران و هیئت‌های عالی رتبه دفاعی دو کشور هم حضور داشتند، امیر سرتیب حاتمی از مواضع مثبت و سازنده دولت روسیه در مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی آمریکا قدردانی کرد و گفت عمق راهبردی دو کشور تقویت همکاری‌های دو جانبه را اجتناب ناپذیر کرده است.
در رابطه با همکاری‌های نظامی و دفاعی و فنی که در سال‌های اخیر گسترش بسیار خوبی داشته، ما فرصت‌هایی رو در چارچوب مقررات بین‌الملل داشتیم، با هم همکاری‌های رو ادامه می‌دادیم، به خصوص در رابطه با مسائل پدافندی با هم همکاری داشتیم، در رابطه با مسائل نظامی روابط خوبی رو داشتیم.
بازدید از بخش‌های مختلف ششمین نمایشگاه تسلیحات نظامی فنی مسکو موسوم به آرمی 2020 و شرکت در مراسم گشایش مسابقات بین‌المللی نظامی و نیز دیدار با مقامات عالی رتبه روسی از برنامه‌های دومین روز سفر امیر سرتیب حاتمی در مسکو بود. تازه ترین دستاوردهای نظامی در حوزه تانک، صنایع موشکی، بالگرد و هواپیماهای جنگنده بخشایی بود که مورد بازدید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، پاتریوت پارک نظامی مسکو.
حضور 6 ساله نظامیان آمریکایی در پایگاه اتاجی عراق امروز پایان یافت. این پایگاه انبار موشک‌های آمریکا و یکی از مراکز مهم جنگنده‌ها و بالگردهای آمریکایی در عراق بوده است. اتاجی هفتمین پایگاه نظامی اشغالگران در عراق است که پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به ابو مهدی المهندس به دست تروریست‌های آمریکایی تخلیه شده است.
بعد از 6 سال حضور نظامی آمریکا در پایگاه اتاجی، نیروهای آمریکایی در مراسمی ویژه این پایگاه را به فرماندهی مشترک ارتش عراق تحویل دادند. پایگاه اتاجی در 25 کیلومتری شمال بغداد واقع است و در ماه‌های گذشته این پایگاه چندین بار مورد حملات نیروهای مقاومت اسلامی قرار گرفت. بخشی از نیروهای آمریکایی، استرالیایی و نیوزلندی در هفته‌های گذشته به طور تدریجی از این پایگاه خارج شدند و در توافقی که امروز میان دو طرف عراقی و آمریکایی امضا شد، 300 نظامی آمریکایی باقی مانده نیز از این پایگاه خارج شدند. تا پس از انتقال به پایگاه عین الاسد علمبار یا حریری اربیل مقدمات خروج آنها از عراق آغاز شود. پایگاه عطاجی یکی از مراکز مهم جنگنده ها، بالگرد ها و انبار ذخیره موشک های آمریکا در عراق است و با خروج نظامیان آمریکایی از این پایگاه عملا می توان گفت امنیت مناطق شمالی بغداد که با حضور نظامیان آمریکایی ناامن بود تأمین خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
دبیر کل حزب الله لبنان از دخالت کشورهای غربی و بعضی رژیم‌های عربی در لبنان به شدت انتقاد کرد.
فيما يجري على اليمن من 6 سنوات عدوان حرب امريكيه سعوديه اماراتيه.
امریکایی‌ها با وجود تجاوزگری‌هایشان به کسی اجازه اعتراض هم نمی‌دهند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به حضور نامشروع و مخرب نظامیان امریکا در مناطق مختلف جهان گفت:
الولایات المتحده الامریکيه تتدخل في كل شؤون العالم.
آمریکا در تمام مسائل جهان دخالت می‌کند. آمریکا می‌تواند جنگ به راه بیاندازد و می‌تواند استخوان کودکان یمنی و دیگر مناطق را خرد کند، در حالی که هیچ کس نمی‌تواند یک کلمه در محکومیت تجاوزگری‌های آمریکا بگوید. برای چه شما حق دارید که در امور دیگر کشورها دخالت کنید، ولی ما و دیگران حق نداریم که دست کمک به کشورهایی بدهیم که با آنها تجاوز شده.
لبنانی‌ها نیز از حضور کارشناسان FBI آمریکا در روند تحقیقات انفجار بندر بیروت نگران و به شدت ناراضی هستند.
یا عیب شما، شرم باد بر آنها. آمریکایی‌ها با دخالت‌هایشان منطقه را به آتش کشیدند. حالا به دنبال چه هستند؟ حسب مدارک دخالت صهیونیست‌ها،
حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از سرنگونی پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی در منطقه ایتاشب در مرز این کشور با فلسطین اشغالی خبر داد. تجاوزهای صهیونیست‌ها همزمان با حضور چندین روزه ناوهای جنگی برخی کشورهای غربی در بندر بیروت است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بیروت.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام امارات را در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی برای منافع و امنیت منطقه دانست و هشدار داد هر گونه پیامد منفی این توافق سازش به حساب ابوظبی گذاشته خواهد شد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیه‌ای تصریح کرده است بی تردید ملت فلسطین و ملت‌های آزاده منطقه در مقابل توافقنامه امارات با صهیونیست‌ها سکوت نخواهند کرد. مردم تونس هم در اعتراض به توافق سازش ابوظبی با رژیم صهیونیستی دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند. تظاهر کنندگان پلاکارت‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود عادی سازی روابط با اسرائیل خیانتی بزرگ است. در یمن، انگلیس، پاکستان و سودان نیز مردم معترض با برپایی تظاهرات ضمن محکوم کردن توافق عادی سازی روابط با رژیم کودک‌کش اسرائیل آن را خنجری بر پشت فلسطینیان توصیف و بر حمایت از آرمان فلسطین تأکید کردند. فلسطینی‌ها هم بار دیگر با تجمع در شهر غزه توافقنامه سازش بین رژیم امارات و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. مروان ابوراس رئیس مجمع علمای فلسطین در این مراسم گفت شتاب برای عادی سازی روابط چیزی جز ذلت و خاری به همراه نخواهد داشت. سفیر فلسطین در بغداد نیز اقدام امارات را خنجری بر قلب فلسطین دانست و بر مخالفت با تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوه دادن ایران به عنوان دشمن کشورهای عربی در منطقه تاکید کرد. حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس هم گفت این جنبش از تمامی مواضع رسمی و مردمی که با روند عادی سازی روابط و توافق امارات به رژیم صهیونیستی مخالفند قدردانی می کند که آخرین آن انصراف ادبا و شعرای عرب از شرکت در مسابقات امارات بود. مخالفان سیاسی حکومت امارات هم تشکیل اولین انجمن ضد عادی سازی را بعد از اعلام برقراری روابط رسمی بین ابوظبی و تل‌آویو اعلام کردند. شش چهره اپوزیسیون برجسته امارات در این بیانیه تاکید کردند این توافقنامه خیانتی به ملت و انکار تاریخ آن در مخالفت با طرح صهیونیستی در منطقه عربی است، چون به صهیونیست‌ها در اشغالگریشان در اراضی فلسطینی مشروعیت می‌بخشد.
شمار مبتلایان به کرونا در کشور به حدود 359,000 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با شناسایی 2113 مبتلای جدید، تعداد مبتلایان تا ظهر امروز به 358,905 نفر افزایش یافت. البته از این تعداد 309,464 نفر بهبود یافتند و 3,841 نفر نیز در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند. خانم سیما سادات لاری از فوت 141 هموطن دیگر مبتلا به کرونا هم خبر داد و افزود تعداد قربانیان این ویروس هم تا ظهر یک شنبه به 20,643 نفر رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تا کنون 3,036,711 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است، ضمن اینکه استانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان در وضع قرمز و فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال بختیاری و کوکیلویه و بویراحمد هم در وضع هشدار کرونایی قرار دارند.
شمار افراد مبتلا به کووید 19 و قربانیان این بیماری در جهان همچنان رو به افزایش است. شمار مبتلایان به بیش از 23,456,000 نفر رسیده و 810,000 نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. بسیاری از کشورها با افزایش موارد جدید ابتلا مواجه شده و از تشدید محدودیت‌ها خبر دادند. رئیس سازمان جهانی بهداشت ابراز امیدواری کرده است این همه‌گیری در کمتر از 2 سال دیگر خاتمه یابد. آمریکا با 5,845,000 مبتلا به کرونا و بیش از 180,000 جان باخته، همچنان بیشترین آمار تلفات و موارد ابتلا را در جهان دارد. 53% مبتلایان به بیماری کووید 19 در آمریکا، برزیل و هند و 55% قربانیان در قاره آمریکا هستند. برزیل دومین و هند سومین کشور آلوده به کرونا است. شمار مبتلایان در هند به بیش از 3 میلیون نفر رسیده است.
تا 15 روز پیش تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در هند حدود 2 میلیون نفر بود، اما امروز این تعداد از 3 میلیون نفر نیز فراتر رفت. در 14 روز گذشته به طور میانگین 1,000 نفر از مردم هند بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. تا 15 روز پیش تعداد کل قربانیان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در دومین کشور پرجمعیت جهان 41,500 نفر بود، اما امروز این تعداد تلفات از 56,700 نفر نیز فراتر رفت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
اروپا همچنان در وضع هشدار است. شمار موارد روزانه ابتلا در آلمان که به علت مدیریت بحران کرونا به عنوان الگو از آن یاد می شود، در چند روز گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در آستانه بازگشایی مدارس روزانه بیش از 1,000 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا در ایتالیا ثبت می شود که از اواسط ماه مه اواخر اردیبهشت بی سابقه است. اسپانیا با وجود محدودیت‌های قرنطینه سختگیرانه، استفاده اجباری ماسک و انجام میلیون‌ها تست کرونا، دوباره با ثبت 8,000 مورد ابتلای روزانه به یکی از کشورهای با بالاترین میزان ابتلا تبدیل شده است. در دانمارک که تاکنون فقط به مردم توصیه می‌شد از ماسک استفاده کنند، حالا استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی اجباری شده است. در آرژانتین حدود 30% کارکنان درمان به کووید 19 مبتلا شدند و پزشکان درباره خطر فروپاشی نظام درمانی هشدار می‌دهند. در عراق که اکنون به طور متوسط روزانه 4,000 مورد جدید ابتلا ثبت می‌شود، شمار مبتلایان از 200,000 نفر گذشته که این سطح برای کشوری که نظام درمانی آن از سالها پیش تضعیف شده است بسیار بحرانی است.
3 ماه پس از قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکا، چند شهر آمریکا بار دیگر صحنه تظاهرات مردمی در اعتراض به بی‌عدالتی و نژادپرستی سازمان یافته بود. معترضان در شیکاگو، لس‌آنجلس، دنور، پورتلند، سیاتل و شارلوت با حضور در خیابان‌ها علیه نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا شعار سر دادند. تظاهرات در برخی شهرها از جمله شیکاگو گسترده‌تر بود. در پورتلند، سیاتل و دنور نیز تظاهرات همچون روزهای گذشته با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
همکارم محمد رضا اقبالی و خبرهای ورزشی.
سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند. داور دربی پایتخت برای دومین بار تغییر کرد و قضاوت بازی پرسپولیس استقلال به پیام حیدری رسید. علیرضا سهرابی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفت در فدراسیون فوتبال کمیته به نام سیانت از مسابقات وجود دارد که این کمیته با قضاوت کرمانشاهی در بازی استقلال و پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی مخالفت کرد. محمد زاهدی فر گزینه ما برای جانشینی کرمانشاهی بود ولی به دلیل مخالفت اسماعیل سفیری رئیس کمیته داوران با این انتخاب مقرر شد پیام حیدری. داور شایسته کشورمان قضاوت دربی چهارشنبه شب سرخابی ها در نیمه نهایی جام حذفی را بر عهده داشته باشد. در این حال حجت الاسلام علی پور رئیس کمیته سیانت از سلامت فوتبال هم قضاوت نکردن رضا کرمانشاهی در شهرآورد چهارشنبه را مصوبه کمیته تحت نظارتش دانست و افزود
دوستان بدونن که یک ستادی ما متشکل داریم بر فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ که مدتا هم تشکیل میشه و این وظیفهش در واقع رصد کردن همه مسابقات است، در پیشگیری از مسائل شرط بندی، توانی، دوپینگ، موارد مختلف. ستادیه که متشکل از همه اعضای زیرفتن، یعنی همه کسانی که به نحوی یک نقش موثری دارن در برگزاری مسابقات، در این کارگروه حضور دارن. خب اونجا یه سری مباحثی از قبل مطرح بود و برای سیانت از سلامت خود آقای کرمانشاهی هم امروز مسائلی مطرح شد. هیچ کسی در تصمیمات کمیته محترم داوران البته اعمال نفوذ نکرده. دو سه نفر مطرح بودن برای دربی. چیز خاصی نیست که یه وقت خدای نخواسته خدشه به شخصیت ایشون باشه به عنوان یک شهروند محترم. مجموعه پارامترایی که در نظر گرفته شد، مصلحت این مسابقه این بود که یک تصمیم بهتری براش گرفته بشه.
اما در مهمترین مسابقه فوتبالی جهان امشب تیم‌های بایر مونیخ آلمان و پاری سن ژرمن فرانسه دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را برگزار می‌کنند. این دیدار ساعت 23:30 دقیقه امشب با قضاوت دانیل اورساتای ایتالیایی در استادیوم داربی لیسبون پرتغال آغاز می‌شود. بایر 5 قهرمانی در لیگ قهرمانان را در کارنامه دارد و پاری سن ژرمن نخستین حضورش در فینال لیگ قهرمانان را تجربه می‌کند. تیم ملی شطرنج ایران در سومین و آخرین روز مسابقات المپیاد جهانی آنلاین ویتنام را 4-2 برد، برابر اندونزی به تساوی 3-3 رسید و نتیجه دیدار با مغولستان را 3.5-2.5 به حریف واگذار کرد و پس از تیم‌های هند، چین و آلمان در رده چهارم جدول گروه ایساد و صعود به مراحل پایانی باز ماند. و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در حکمی علی خطیر معاون سابق باشگاه استقلال را به دلیل نقض مقررات و لطمه زدن به تمامیت و اعتبار فوتبال ایران از هر گونه فعالیت فوتبالی منع کرد.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از نوار شمالی و جنوبی کشور رگبار و رعد و برق پیشبینی کرد و درباره احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان و کرمان هشدار داد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در استان‌های ساحلی دریای خزر، برج سواحل غربی و اردبیل بارش‌های باران و وزش باد رو داریم. در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. در برخی نقاط خراسان شمالی هم انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. ضمن اینکه خب فردا بارش در شمال غرب از میزانش کم میشه، ولی تا روز سه‌شنبه در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش‌ها ادامه داره. برای امشب در گیلان، شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، غرب مازندران و در برخی از منطقه استان اردبیل بارش‌ها میتونه به نسبت شدید باشه. احتمال بالا اومدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیرها و خسارت به شانه‌زارها و آب گرفتگی محدود در این مناطق وجود داره. برای امشب ارتفاعات و دامنه‌ها در نیمه جنوبی استان سیستان، بلوچستان و کرمان بارش‌ها میتونه تو این مناطق به نسبت شدیدتر باشه که سبب طغیان رودخانه‌های فصلی شدن روان آب در مسیرها و آب گرفتگی و برخورد سائقه در این مناطق میشه. تهران برای امشب آسمان کمی ابری و وزش باد رو داره. بیشینه دما امروز در تهران ایستگاه مهرآباد به 35 درجه بالای صفر رسید.
فردا دوشنبه سوم شهریور 1399 هجری شمسی، چهارم محرم الحرام 1442 و 24 آگوست 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:01 و طلوع آفتاب ساعت 6:30 بامداد است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. شب بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو ایران، از شما دعوت میکنم بیانات رهبر معظم انقلاب را در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. خیلی متشکریم از بیانات جناب آقای رئیس جمهور و آقایان وزرای محترم. این ایام دهه دولت امسال مصادف شده است با ایام محرم، دهه عاشورا، که قله جهاد و شهادت رو نشان میده. حقیقتا حادثه عاشورا نشان دهنده قله جهاد و فداکاری و شهادت در راه خداست. اتفاقا خود این هفته هم، هفته دولت هم، مناسبتش مناسبت جهاد و شهادت، یعنی دو شهید بزرگوار ما، شهید باهنر و شهید رجایی، اینها کسانی بودند که جهاد کردند و بر اثر این جهاد خدای متعال شهادت رو پاداش به اونها داد. کار این دو نفر، اونطور که ما از نزدیک شاهد بودیم، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، کارشون برای خدا بود. سخت کار میکردند، برای خدا کار میکردند، در محاصره مشکلات کار میکردند، به منافع شخصی خودشون اصلا فکر نمیکردند، در پی چهره سازی برای خودشون و جذب مخاطب اصلا نبودن. اینا خصوصیات برجسته و مهمی است و بنابراین این جور کار کردن، این جور مجاهدت کردن پیش خدای متعال قطعا مورد قبوله و شهادت حق اونها بود، پاداش اونها بود و انشالله امروز مقامشون پیش خدا متعالی است. خب هفته دولت هفته قابل توجهی است، هفته مهمی است. این هفته مناسبتی است برای یادآوری و مرور خدمات یک ساله اعضای دولت، جمع‌بندی عملکردها و نقد نقاط ضعف و نقاط قوت، که هر دولتی نقاط قوتی داره، نقاط ضعفی داره، نقد درونی بیش از و پیش از نقد دیگران و فرصت تبیین و خبررسانی. این هم بسیار مهمه که خب امروز خبرهای بزرگ و مهمی به وسیله رئیس جمهور محترم و آقایان وزرا داده شد که برای ما خیلیش تازه بود. اینها انتشار این خبرها و نقل این خبرها مهمه، هم دستاوردها رو بگید، هم تنگناها رو بگید، هم اون چوری که توانستید انجام بدید رو بگید، هم اون چوری که باید انجام میدادید و انجام نشده رو بگید. مردم خوششون میاد اینجور انسان بتوانه همه ابعاد قضیه رو بیان کنه، این برای مردم شیرین و دلپذیره، به خصوص در تماس مستقیم با مردم. با مردم مستقیم حرف بزنید تا اونجایی که ممکنه، حالا البته محدودیت این روزها محدودیت هست، لیکن از طریق تلویزیون و با تماس های رو در رو با مردم برای اونها توضیح بدید. و البته این همیشه باید انجام میگیره، این توضیح و تبیین مخصوص هفته دولت نیست، همیشه بایستی انجام بگیره. مردم از گزارش های صادقانه خرسند میشن، امیدوار میشن و خوشحال میشن. نکته بعدی که قابل توجه و مهم است این است که از امروز سال آخر دولت در واقع شروع میشه. سال آخر خیلی مهمه، از جهات مختلفی مهم. اولین جهتش این است که شما آقایونی که امروز توفیق دارید که برای ملتتون، برای کشورتون، برای خدا، برای اسلام کار کنید، بدونید این آخرین فرصت، این یک سال آخرین فرصتی است که شما دارید. خب ممکن البته در آینده آقایون مسئولیت‌هایی داشته باشن، اما در این مسئولیت خاص که خیلی هم مهمه، مدیریت کلان در کشور، اونم در بخش‌های گوناگون، این آخرین فرصت شماست. از این آخرین فرصت هر چه میتوانید باید استفاده کنید. و یک سال هم زمان کمی نیست، یعنی اینجور نباید تصور کرد که یک سال چیزی نیست. نه، یک سال خیلی زمانه. خب ملاحظه کردید در بعضی از کشورهای دنیا معموله، در کشور ما هم اخیراً معمول شد که در اول مسئولیت رؤسای محترم یه فرصت 100 روزه رو معین میکنن، میگه در این 100 روزه این کارها رو مثلا یا یه کارهایی رو انجام میدیم. مردم هم در فرصت 100 روزه قضاوت میکنن، مطبوعات، دیگران میگن در این 100 روز اینجور کار شد. خب 100 روز معلوم میشه که میشه کارهای مهم میکرد، یک سال 3 تا 100 روز به اضافه 65 روزه، یعنی بنابراین زمان کمی برای کار نیست. علاوه بر این بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما جواب ممکنه نده، اما برای دولت بعد به یادگار بگذارید، بگذارید با نام نیک، با تشکر از شما یاد بشه در دولت‌های بعدی. و مثلا فرض کنین اصلاح ساختار بودجه، این کار بلند مدت، یک کار مهمی است. یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، یا اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، اینا کارهای موندگار است، کارهای اساسی است که برای بعد باقی میمونه. یکی از چیزهایی که در مورد سال آخر قابل توجه است این است که کارهایی که شروع شده یا قول اون داده شده سعی بشه تمام بشه. خب وزیر محترم مسکن قول 400,000 که البته حالا آقای رئیس جمهور گفتن 600,000، چه بهتر، واحد مسکونی رو تا آخر دوره دادن. این بسیار چیز خوبی است، کم نیست. مجموع اینها یه تحولی در امر مسکن به وجود میاره. الان میبینید مسئله مسکنی که از مسائل کاملا مشکل کشوره، با این کار خب یک گرهی باز میشه، کار بزرگی انجام میگیره. یا طرحهای در دست افتتاح وزارت نیرو که خب خوشبختانه هفته به هفته این طرحها داره اجرا میشه، این طرحها رو تا آخر سال همونطور که برنامه ریزی کردید همه رو با دقت دنبال کنید، با جدیت انجام بدید، این کارها انجام بگیره. اینا کارهای زیربنایی است. یا سیاست پالایشگاه سازی که شنیدم یه سیاستی است که الان اجرا میشه. البته
این سیاست خیلی زودتر از این باید میشد، از سالها پیش، دوره‌های قبل بنده مکرر در مورد پالایشگاه سازی سفارش میکردم که خب یه خود تأخیر شده. خب حالا این سیاست وجود داره، بسیار خوب، دنبال کنید، این کار بسیار مهمه و بتوانیم، شاید بتوانیم انشاءالله عمده بهره‌مندی خودمون از نفت با ارزش رو عبارت قرار بدیم از صادرات نفتی که ارزش افزودش مال خود ماست، یعنی خود ما این رو پالایش کردیم، گازوئیل یا مثلا بنزین تولید کردیم، اون رو صادر میکنیم، هم صادراتش آسان‌تره، هم قیمتش بالاتره، هم عایدیش برای کشور به مراتب